د خبرونو له ورستۍ خبري مجلې سره لته سره ده.
تشکر از شما آقای رضوان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است و در این برنامه در سطر گزارش ها میشنوید که در اثر انفجار بزرگ در تخار به قصد والی قندوز بیشتر از 30 نفر جان خود را از دست دادن. در این حادثه والی قندوز نیز کشته شده است. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما نخست خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
رئیس جمهور افغانستان از مخالفین مسلح حکومت خواست تا در انگام تطبیق واکسن فلج اطفال جلوه فعالیت کارمندان صحی و رضاکاران افغان را نگیرند. شش شبه نظامی افغان که بر یک هلیکوپتر امریکایی فایر کردن در تیراندازی متقابل کشته شدند. لوی دریسیس اردوی پاکستان تحقیقات در مورد تصویر ویدیویی را امر داده است. این تصاویر مردان ملبس با یونیفرم نظامی را نشان می‌دهند که بر جمعی از بازداشت شده ها در حال تیراندازی هستند. رئیس جمهور افغانستان از مخالفین مسلح حکومت خواست تا در هنگام تطبیق واکسن فلج اطفال جلوه فعالیت کارمندان صحی و رضاکاران افغان را نگیرند. رئیس جمهور کرزی در گفتار رادیویی خود از مخالفین مسلح دولت خواست که برای کارمندان صحی اجازه دهند تا به دورترین نقاط کشور رفته و اطفال را واکسن پولیو نمایند.
از تمام مخالفین مصالح دولت میخوام که بخاطر وقایع حیات اطفال کشور مانع کار تطبیق واکسن پولیو نشوند و اجرای فعالیت کارمندان صحی و رضاکاران تطبیق واکسن را نگیرند و با آنها اجازه دهند که با فراغ خاطر در دورترین روستاهای کشور اطفال ما قطره های واکسن پولیو را بخورند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان همچنان از علمای دین، امامان مساجد و بزرگان قوم خواست که مردمان دهاتشان را در تطبیق واکسن فلج اطفال تشویق نمایند و زمینه فعالیت کارمندان صحی و رضاکاران را در آنجا فراهم سازند. قرار است این بار بیش از 7 میلیون طفل افغان در سراسر کشور واکسن فلج شوند. والی قندوز و حداقل چندین تن دیگر در نتیجه یک حمله بمی در مسجد در ولایت تخار امروز کشته شدند. سخنگوی والی قندوز به رادیو آزادی گفت این حمله در مسجد جامع شهر طالقان هنگام نماز جمعه رخ داد که والی قندوز هم در آنجا حضور داشت. جنرال محمد داوود داوود قماندان اپراتیفی زون شمال در این مورد گفت
متاسفانه حوالی ساعت 1 امروز هنگام اقامه نماز جمعه والی صاحب ولایت قندوز جناب محمد عمر توسط یک حمله احتمال و حمله انتحاری در داخل مسجد به شهادت رسیده. ما هیئت اعزام کردیم قضیه تحقیق جریان داره. جزئیات چپر پیش ما خواهد بود.
محمد عمر والی قندوز قبلا از دو سوی قصد جان به سلامت برده بود. سفیر ایالات متحده آمریکا که دیروز از ولایت پنجشیر دیدار کرده است میگوید در این ولایت زمینه‌های رشد اقتصادی وجود دارد. کارل کنبری روز پنجشنبه گفت ایالات متحده آمریکا با کمک‌های خود برای رشد اقتصادی افغانستان ادامه می‌دهد. سفیر آمریکا را در این سفر برخی از وزرای کابینه افغانستان همراهی می‌کردند. شش شبه نظامی افغان که بر یک هلیکوپتر آمریکایی فایر کردند در تیراندازی متقابل کشته شدند. یعقوب خان معاون قماندان امنیه ولایت خوست میگوید امروز نیروهای محلی امنیتی خوست با سلاح دستداشتهشان یک هلیکوپتر قوای آمریکایی را مورد تیراندازی قرار دادند که با فایر متقابل روبرو شدند. یعقوب خان میگوید بعداً صدها تن از باشندههای خشمگین قرای مختلف این ولایت اجساد را در مقابل ساختمان ولایت انتقال داده اعتراضات شدید را برا انداختند. آنها ضد آمریکا و به طرفداری طالبان شعار می دادن. یک سخنگوی نیروهای ناتو گفته است که روی این حادثه تحقیقات می کند. لوی دریسیز اردوی پاکستان تحقیقات در مورد تصویر ویدیویی را امر داده است. این تصاویر مردان ملبس با یونیفرم نظامی را نشان می دهند که بر جمعی از بازداشت شده ها در حال تیراندازی هستند. این دو کلیپ ویدیویی از منطقه سوات، جایی که اردوی پاکستان عملیات بزرگ نظامی را علیه طالبان در سال 2009 میلادی برا انداخت، ترتیب گردیده است. گروه های حقوق بشر اردوی پاکستان را به قتل های بدون محکمه متهم می کنند، چیزی که اردوی آن را رد می نماید. اشفاق پرویز کیهانی لوید ریسیز نیروهای نظامی پاکستان گفت این تحقیقات به خاطر بررسی اینکه آیا مردان نشاندهنده شده در ویدیو واقعا اساکر اردو هن و یا کسانی هن که لباس نظامی پوشیدن برای انداخته می شود. قوانین ایالات متحده آمریکا کمک به اردو و نیروهای نظامی خارجی را که از حقوق بشر تخطی میکنند منع قرار داده است، در حالی که اردوی پاکستان میلیاردها دلار را برای مبارزه با جنگجویان القاعده و طالبان از ایالات متحده آمریکا به دست میآورند. حامی حقوق بشر چین لیو شاباو که در زندان به سر میبرد برنده جایزه صلح نوبل امسال شناخته شد. رئیس کمیته نوبل نروژ یاگلند در هنگام اعلان این مطلب در اسلو پایتخت نروژ گفت لیو با وجود تهدیدهای شخصی در عرصه حقوق بشر در چین قهرمانی های کرده است.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award
کمیته نوبل نروژ تصمیم گرفت که جایزه نوبل صلح سال 2010 میلادی را به لیو شوباو که در راه حقوق بشر در چین مبارزه طولانی و بدون خشونت کرده است عطا کند. لیو 54 ساله که فعال سیاسی چین است در سال 2009 میلادی در محکمه در پیکینگ به اتهام اینکه خواستار اصلاحات سیاسی این کشور شده است و 11 سال زندان محکوم شده بود. فرانسه و آلمان از چین خواستار رهایی لیو شد و سازمان عفو بین المللی میگوید برنده شدن او توجه عمومی را در خصوص نقض حقوق بشر از سوی حکومت چین جلب می نماید. صدر اعظم چین امروز در ترکیه است تا روی همکاری های عمیق اقتصادی و سیاسی میان هم مذاکره و گفتگو نمایند. این دو کشور در حال رشد سریع اقتصادی قرار است 10 قراردادی را در عرصه تجارت، مخابرات، انرژی، ترانسپورت و مسائل فرهنگی به امضا برسانند. تحلیلگران میگویند چین در تلاش تحکیم موقف خود در ترکیه و همچنان انکشاف نقش سیاسی آن کشور در شرق میانه و دیگر کشورهای منطقه میباشد. حکومت هنگری میگوید هیچ گونه خطر بیولوژیکی و محیط زیست ناشی از نشر ماهیات زردار در دریای دانیوب وجود ندارد. نشر این ماهیات زردار آلومینیایی در 160 کیلومتری غرب شهر بوداپست، پایتخت هنگری، 4 روز پیش رخ داد. نشر این ماهیات تا نزدیکی دریای دانیوب رسید و باعث کشتن 5 نفر گردید. وزیر داخله هنگری در یک کنفرانس خبری گفته بود این حادثه بالای آب آشامیدنی تاثیر ندارد. و اسرائیل قرار داده 2.75 میلیارد دلاری را با آمریکا امضا کرد تا 20 تیاره پیشرفته جنگی F-35 را خریداری کند. سفیر اسرائیل در آمریکا گفته است که تیاره F-35 پیشرفته ترین تیاره جنگی در جهان است. با گفته ای وی تیاره های F-35 توانایی دفاعی اسرائیل را در شرق میانه افزایش می دهد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب شنیدید. 6:38 دقیقه است. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. در اثر انفجار بزرگی در ولایت تخار به قصد والی قندوز امروز بیش از 30 نفر به شمول والی کشته شدند. 19 تن مواد انفجاری که از ایران وارد افغانستان می شد در ولایت نیمروز کشف و ضبط شده است. کاروان لاری های از ترکیه روی پاکستان بودن از روی تاجیکستان به افغانستان رسیده است و برخی از قراردادی های شرکت های امنیتی با طالبان و جنگ سالاران ارتباط دارند. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. در خبرها شنیدید که در اثر انفجار بزرگ در ولایت تخار والی قندوز و 30 تن دیگر امروز جان خود را از دست دادند. در اثر ماین جابجا شده در مسجد جامع شرکت اسپینزر این حادثه امروز رخ داد و شاهدان عینی میگویند تعداد کشته شدگان بیشتر از 40 نفر میباشد. خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی گزارش میدهد.
مقامات امنیتی در ولایت تخار میگویند که این ماین زمان انفجار نمود که نمازگزاران به خاطر ادای نماز جمعه در یکی از مساجد شهر طالقان گرد هم آمده بودند. سمونیار عبدالستار آمری اوزی دوم پلیس برادری آزادی گفت که این ماین با هدف ترور انجینر عمر والی قندوز در داخل مسجد جامع شرکت اسپنزر در شهر طالقان جاسازی گردیده بود. آمری اوزی دوم پلیس گفت که این ماین دقیقا در زمان خانش خطبه نماز جمعه منفجر گردید که تعداد زیادی از نمازگزاران را قربانی گرفت. وی اضافه کرد
همون جان کنجیره که بار وقت نیشیشته دو متر ماین وقت جاسازی شده بودن صفی دوم این مسجد بیره بود داخل مسجد کنده شده بودن به بجا شریم بودن مشمول که بودا آجا بود مولایی شای مسجد یک وقت خطبه دیدار محصولین بودن آدم مثلا بودن.
شاهدان عینی میگویند که به اثر این انفجار بیش از 40 تن از نمازگزاران این مسجد کشته و زخمی گردیده است. در میان آنان علاوه بر والی قندوز تعدادی از علما و محصلان پانتون نیز شامل می باشند. دیپلم انجینیر شمسلق کاشفی برمک رئیس پانتون تخار برادوی آزادی گفت که در میان قربانیان این حادثه نوتن از محصلین پانتون تخار نیز شامل می باشد و اضافه کرد
تا بالا اطلاعاتی که به ما رسیده یک نفر محصول متاسفانه که شهید شدن و 8 نفر زخمی داریم. 3 زخمی ما زخمی شمیدتر است. وضعیت 3 نفر ما متاسفانه نگران کننده است. توکل به خدا.
فیض محمد توحیدی سخنگوی والی تخار میگوید آخرین آماری که به اختیار آنان گذاشته شده تعداد قربانیان به بیش از 30 تن رسیده است و اضافه کرد
از جمله شهدا متاسفانه انجینر سوم والی ولایت قندوز هم موجود هستند، یعنی اونا جانشان از دست دادند. رقم دقیق شهدا و مجروحین شمارشان به ده ها تن هستند.
آخرین گزارشی که ما داریم میگن بیش از 30 تن است.
درست دقیق حدود خواست.
تا هنوز هیچ گروه سیاسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است، اما مقامات امنیتی این حادثه را به گروه طالبان نسبت دادند. با باور این مقامات این سومین حمله بر جان والی قندوز است که از سوی طالبان برنامه ریزی گردیده بود. طالبان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند، اما برخی از آگاهان امور اختلافات تنظیمی و مسائل سیاسی را در قضیه قتل انجینر عمر رد نمی نمایند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
در یک گزارش تحقیقاتی که برای مجلس سنای ایالات متحده آمریکا تعیین شده است، گفته شده که بعضی از افراد قراردادی‌ها که برای تأمین امنیت قرارگاه‌های آمریکایی در افغانستان استخدام شده‌اند، با طالبان و جنگ‌سالاران رابطه دارند و این کار باعث می‌شود که حیات آمریکایی‌ها در افغانستان با خطر روبرو شود. قرار گزارش این نوشته از این طریق مقدار پول از مالیات دهندگان آمریکایی در حقیقت به کسانی می‌رود که با آمریکا مخالفند و از این پول برای قوای امریکا و حکومت افغانستان استفاده می شود. جزئیات از سید سمی عباس.
در تحقیقات که به مجلس سنای امریکا ارائه شده آمده است که شرکت های قراردادی خصوصی افغان که با طالبان، شبکه های جنایی و استخبارات ایران ارتباط دارند برای حفاظت قرارگاه های امریکایی در افغانستان استخدام شدند که این عمل عساکر امریکایی را با حملات ناگهانی روبرو ساخته و در جنگ آنها علیه شورشیان مشکل ایجاد می کند. در گزارشی که توسط تحقیق کنندگان کمیته امور نظامی سنای امریکا تهیه شده گفته می شود وزارت دفاع امریکا در رابطه با استخدام چنین شرکت ها هیچ نوع ارزیابی دقیق ندارد و معلومات آزاد را هم در مورد شرکت هایی که با آن قرارداد صورت می گیرد به دست نمی آورد. در گزارش شکل استخدام افراد برای تامین امنیت قرارگاه های آمریکایی با یک فیلم جنایی شباهت داده می شود که در سال 1992 تهیه شده بود. در پاسخ به این گزارش سنای آمریکا، وزیر دفاع این کشور رابرت گیتس یک مکتوبی را نشر نموده و نوشته است که پنتاگون این مشکل را درک نموده و یک گروه کاری را مکلف ساخته است که بر چنین استخدام‌ها نظارت کند. هم‌اکنون در حدود 26,000 کارمند خصوصی امنیتی در افغانستان مشغول کارند که 90% آنها به اساس قراردادهای مستقیم و یا فرعی حکومت آمریکا فعالیت دارند. نظر به گزارش تهیه شده برای سنای آمریکا، تقریبا تمام اینها با شورشیان، جنگسالاران محلی و یا زورمندان دیگر افغان مربوط می باشند که از کنترل حکومت و نظامیان آمریکایی خارجند. رئیس کمیته امور نظامی سنای آمریکا سناتور حزب دموکرات کارل لیون در مورد گزارش چنین توضیحات داد.
در گزارش شماره از قراردادهای خصوصی نظامی معرفی می‌شوند که پول‌های مالیات دهندگان آمریکایی را به جنگسالاران، زورمندان و کسانی می‌رسانند که در قتل، آدم‌ربایی، رشوت، حمایت از طالبان و فعالیت‌های ضد ائتلاف دست دارند.
با گفته آقای لیون در گزارش تحقیقاتی آمده است که اکثر قراردادی‌ها بدون تفتیش، تعلیم و تجهیز مناسب به کار گماشته می‌شوند که افراد آنها چندین بار دیده شدند که پوسته‌های امنیتی خود را بدون محافظت رها کرده و یا مواد مخدر استفاده می‌کنند که توانایی انجام وظیفه را از آنها سلب می‌کند. لیون می‌افزاید:
All too often our reliance on private security contractors in Afghanistan has
اکثرا اتکای ما به قراردادهای خصوصی امنیتی در افغانستان سبب تقویه جنگسالاران و زورمندان شده است که از کنترل حکومت افغانستان خارجند. اسنادی وجود دارد که تعداد این قراردادهای امنیتی علیه قوای ائتلاف کار می‌کنند و خطری را ایجاد می‌کنند که خود آنها برای جلوگیری آن استفاده شده‌اند. این قراردادها به امنیت قوای ما منبع تهدید بوده و در راه پیروزی مأموریت ما مانعی ایجاد می‌کنند.
در گزارش همین طور آمده است مقامات امنیتی آمریکایی نگرانی دارند که همین قراردادها در مورد میدان‌های هوایی و قرارگاه‌های آمریکایی در افغانستان معلومات حساس و سری را به طرف مقابل می‌دهند. به نوشته روزنامه گاردین، تعداد زیادی از شرکت‌های خصوصی که در تأمین امنیت قرارگاه‌های خارجی دست دارند، مخصوصاً در جنوب افغانستان، توسط بریتانیا استخدام شدند. در گزارشی که به صدای آمریکا تهیه شده، از جمله نام یک شرکت بریتانیایی تکراراً به چشم می‌خورد. British Armor Group که یک شرکت سرعتمند با سرمایه چند میلیون دلاری می باشد. بنویشته روزنامه برای پیش قدم شدن در رفع این مشکل رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی تعهد کرده است که تعداد شرکت های امنیتی خصوصی را در افغانستان کاهش می دهد. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس هم با قماندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان جنرال دیوید پتریاس دستور داده است که در این ساحه اقدامات جدی را اتخاذ نماید.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک لاری حامل مواد انفجاری که به گفته مقامات مخالفان می توانستند از آن علیه قوای افغان و بین المللی استفاده کنند در گمرک نیمروز اخیرا کشف و ضبط شده است. مقامات می گویند این مواد انفجاری که از آن در آتش بازی استفاده می شد روز چهارشنبه کشف شد و از راه بندر عباسی ایران از چین و افغانستان انتقال یافته بود. به گفته مقامات وارد ساختن این نوع مواد انفجاری در افغانستان ممنوع می باشد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
جنرال عبدالجبار پردلی قماندان امنیه ولایت نیمروز در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت حدود 20 تن مواد انفجاری را که در یک کانتینر بزرگ جابجا و به شکل ترانزیت از ایران به افغانستان انتقال یافته بود در گمرک نیمروز کشف و ضبط کردند. وی گفت این کانتینر حاوی بارود و اسباب و لوازمی است که از آن در آتش بازی استفاده می شود و شامل موادی است که ورود آن به افغانستان ممنوع می باشد. پردلی گفت در ارتباط با انتقال این مواد انفجاری که زیر نام وسایل خانه و ظروف به داخل افغانستان انتقال میافت یک تن بازداشت شده که تحقیقات با او جریان دارد. محمد موسا رسولی عامر امنیت قماندانی امنیه نیمروز به رادیو آزادی گفت از این مواد انفجاری احتمال استفاده در حملات تروریستی می رفت و با ضبط این مواد آنها توانستند که جلو حملات زیادی را بگیرند. پیش از این نیز مقامات محلی افغان و آمریکایی از انتقال اسلحه به مخالفین مسلح دولت افغانستان از ایران خبر داده و در مورد ابراز نگرانی کردند. اما گفته می شود این اولین بار است که مواد انفجاری و آن هم به این پیمانه بزرگ در گمرک رسمی افغانستان کشف می شود. در این حال فدا حسین مالکی سفیر ایران در کابل روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری اسنا ایران خبر انتقال مواد منفجره از ایران به افغانستان را تکذیب و اعلام کرد که این مواد منفجره نه بلکه محترقه بوده است. اما احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید مقامات ایرانی گفتند که این مواد انفجاری از ایران قاچاق شده است.
ایرانی مقامات هم وای چه دا مواد د ایران څخه قاچاق شوی ده، د ایران څخه افغانستان ته راغلی ده. دا مسئله سموش تر ډیر جدی سرلن اعلان ده.
این بار اول نیست که مقامات محلی افغان از کشف مواد انفجاری از خاک ایران به افغانستان خبر میدهند. کارشناسان میگویند مقامات در کابل با موضوع انتقال اسلحه و مهمات از ایران به افغانستان محتاطانه برخورد میکنند. وحید مژده کارشناس مسائل سیاسی در کابل میگوید حکومت افغانستان پیش از این پاکستان را به حمایت از طالبان مسلح متهم کرده و نمیخواهد یک جبهه دیگر را با ایران باز کند. مژده میافزاید
ایرانی ها در داخل افغانستان برعکس پاکستانی ها کارهای در کمک به بازسازی افغانستان هم کمک میکنند و روابط خوبی با حکومت آقای کرزی دارند و شاید علت احتیاط همی باشه که دولت افغانستان نمیخواد که در عین حال با دو همسایه خود درگیر باشه و درگیر منازعه باشه، اما این را ما فکر میکنم که خود دولت افغانستان میدانه که در حال در اینجا یک رقابت یا یک جنگ پنهانی میان امریکا و ایران وجود داره و این را نمیتوان انکار کرد. وقتی که اختلاف میان امریکا و ایران و تعذیراتی که بر علیه ایران وضع میشه و امریکا فشارهای بر او وارد میاره، ایران هم در مقابل میخواد که با امریکا بفهمانه که ما توانی ایده داریم که براتان در افغانستان مشکل ایجاد کنیم. به صورت کلی میتوانه تر گفت که امریکا هم در رابطه با ایران در افغانستان بسیار محتاطانه عمل میکنه، نه تنها دولت افغانستان بلکه خود امریکایی ها.
این در حال است که پیشتر از این در اوایل ماه مل روزنامه بریتانیایی سنده تایمز از قول چند تن از رهبران طالبان گزارش داده بود که صدها تن از جنگجویان طالبان به کمک ایران در مراکز در زاهدان برای ساخت بمهای کنار سرک و عملیات تخریبی آموزش دیدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
آرای 31 مرکز رایدی در ولسوالی پرچمن ولایت فرا امروز از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی باطل اعلام شد. مسئولان این کمیسیون میگویند در ولسوالی پرچمن فرا در روز انتخابات 34 مرکز رایدی باز بود که 31 مرکز آن امروز باطل شد و 3 مرکز قبلا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات باطل اعلام شده بود. گزارش های وجود دارد که بیشترین آرای این مراکز مربوط به یکی از اقارب یک مقام بلندپایه حکومت افغانستان بوده است. منیژه دیو با جزئیات بیشتر از کابل.
نخستین نتیجه بررسی از شکایت‌های رسیده به کمیسیون شکایات انتخاباتی نشان می‌دهد که آرای 31 مرکز رایدهی ولسوالی پرچمن ولایت فرا از سوی این کمیسیون باطل شناخته شده است. با اساس گزارش‌ها بیشترین آرای این مراکز مربوط به یکی از اقارب یک مقام بلندپایه حکومت افغانستان است. مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی به روز جمعه در کابل گفتند که احتمال دارد در روزهای آینده در نتیجه بررسی شکایات رسیده به این کمیسیون مراکز و محلات رایدهی بیشتری در ولایت‌های گوناگون باطل اعلان گردد. احمد ضیا رفعت عضو کمیسیون شکایت انتخاباتی:
رأی‌های شمار زیادی از مرکزهای رایدهی سوالی پرچمن حوزه انتخاباتی ولایت فرا که شامل 31 مرکز و یا 62 محل رایدهی می شود به سبب بروز تخطی های جدی انتخاباتی باطل شناخته شده است. در صورتی که نامزدان انتخابات ولسی جرگه و این تصمیم قانع نباشند می توانند تا 3 روز پس از نشر این اعلان سیناب خواهی کنند.
در ولسوالی پرچمن ولایت فرا 34 مرکز رایدهی در روز انتخابات باز شده بود که از میان این 34 مرکز آرای 3 مرکز آن قبلا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات باطل اعلان شده است. در این حال مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی از بررسی ها در مورد نامزدان خبر می دهند که متهم به انجام تقلب انتخاباتی شدند. احمد ضیا رفعت عضو کمیسیون شکایت انتخاباتی به رادیو آزادی گفت هرگاه بررسی های این کمیسیون تکمیل گردد با این نامزدان برخورد جدی خواهند نمود.
ما در حال بررسی پرونده های هستیم که شماری از نامزدان متهم شدند که در تقلب انتخاباتی سهیم بودند. وقتی بررسی های ما تکمیل بشه طبیعی است که ما واکنش جدی رو در برابر متقلبان خواهیم داشت. این متقلبان در هر سطحی از قدرت و در هر سطحی از اقتدار که قرار داشته باشند واکنشی که میشن شکایتی در قبالشان برخورد جدی خواهند بود.
مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی همچنان میگویند در صورتی که ثابت گردد که برخی از نامزدان انتخابات ولسی جرگه در تقلب انتخاباتی سهم داشتند، بر علاوه اینکه در مورد باطل نمودن آرایشان تصمیم گرفته می شود، به نهادهای عدلی و قضایی نیز معرفی خواهند شد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
همایش شش یا تعویض کارت‌های مهاجران افغان در ایران آغاز شده است. شش ماه قبل همایش پنج انجام شده بود که این همایش ها را با اخذ مالیات سرانه یا عوارض شهرداری است که بسیاری از مهاجران توان پرداخت را ندارند. سید احسان گزارش می‌دهد.
اخذ مالیات سرانه یا عوارض شهرداری از خانواده‌های مهاجر افغان در ایران امسال همزمان شده با اخذ فیس مکتب از فرزندان نفانها در مکاتب تحصیلی این کشور. از سوی دیگر قیمتی اجناس و کالاها خاصتا مواد ارتزاقی در یک دو هفته اخیر در کشور ایران نیز خانواده های مهاجر افغان در این کشور را نگران نموده است.
امسال هم پول مدرسه هم پول عوارض کاردا هر دوش یک جای آمده. از کجا کنیم که بیتیم؟ بریم در خانه کی رو بزنیم؟ و از یک طرفی قیمتی را سعی کن، یک علب روغن رسیده در 35,000. این قیمتی را بگیم، این مدرسه را بگیم، این عوارض کاردار را بگیم، یک مهاجر یک افغانی از کجا کنه، چقدر کار کنه، کی را پیدا کنه؟ به خدا هم بگید انگوش ددان مانده که چی کار کنیم.
400 از اتوان هر خانواده شهرداری و هم از همه جا میگیرم. از کار بلای به سر ما میاره که باید جمع کنیم بریم. الان خانواده 400 از اتوان هم لج کرده اینجا باید ما بدیم که کار کنیم. الان بگیر شروع میشه. مدرسه هم نمیگیرد. اونایی که کار دارن نفر 80 از اتوان 70 از اتوان را پول بگیرد. کارت هم اگه نوی نباشه نمیگیره مدرسه، باید کارت جدید بره بگیر.
عوارض شهرداری در آمایش شش که در این روزها با تعویض کارت‌های جدید مهاجرت برای افغان‌ها در ایران انجام میگیرد، در شهرهای مهاجرپذیر این کشور یکسان نبوده و متفاوت است. پرداخت عوارض شهرداری و تعویض کارت‌های جدید برای خانواده‌های پرجمعیت مهاجر در برخی از شهرهای ایران 300 تا 400 هزار تومان میرسد که با قیمتی‌ها و گرانی‌های موجود و همچنان پرداخت پول بابت تحصیل در مکاتب دولتی ایران موجب نگرانی بسیاری از خانواده های افغان در این کشور شده است. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سفیر امریکا در اسلام آباد با لوید رستیز اردوی پاکستان ملاقات کرد. این دیدار در مورد دو ویدیویی بود که اخیراً انتشار یافته است. در این ویدیوها نشان داده شده است که سربازان پاکستانی در سوات مردم محل را بدون محاکمه میکشند. لوید رستیز پاکستان تعهد کرده است که در مورد این ویدیوها تحقیق کند. جزئیات از قادر حبیب.
لوید رستیز اردوی پاکستان دستور تحقیق در مورد ویدیوهایی را داده که در آن تعداد ملبس با یونیفرم نظامی کسانی را که دستگیر کردن تیرباران میکنند. در این دو ویدیو قربانیان با چشمان و دستان بسته نشان داده شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس با نشر این ویدیوها نگرانی‌های به میان آمده که اردوی پاکستان با وجود به دست آوردن میلیاردها دلار کمک از ایالات متحده اسیران را بدون محاکمه به قتل می‌رساند. به نظر می‌رسد دو ویدیویی که از طریق اینترنت انتشار یافته توسط تلفن موبایل گرفته شده است. زمان این فیلم برداری روشن نیست. جنرال اشفاق کیانی لوید رستیز اردوی پاکستان در یک بیانیه گفته است که از سربازان آموزش دیده ای که علیه تروریستان به فعالیت آغاز کردند انتظار چنین اقدام در برابر مردم نمی رود. روشن نیست که اولین بار این ویدیوها در کجا به نشر رسیدند. صفحه اینترنتی به نام انتلیجنس گروپ که صفحات اینترنتی اردو در امریکا را بررسی می کند حدود دو هفته پیش گزارش داد که این ویدیو در صفحه اینترنتی افراطی ها انتشار یافته است. بر اساس ادعایی که صورت گرفته این ویدیو در سوات گرفته شده است. اردوی پاکستان از ماه می به این سو عملیات را در سوات برا انداخته است و بر آن اتهام کشتارهای بدون محاکمه وارد شده است. این اتهامات مقامات آمریکایی را که با پاکستان در زمینه تلاش‌های مبارزه با القاعده و طالبان همکاری می‌کنند نگران ساخته است. در یکی از این ویدیوها که مدت آن بیش از 5.5 دقیقه است، یک گروه از نظامیان پاکستانی نشان داده می‌شود که آنها مسلح و ملبس با یونیفرم نظامی هستند و یک تعداد را که چشمهایشان بسته است به سوی یک جنگل میبرند. سپس آنها را در کنار یک دیوار در یک صف نشانده و بالایشان آتش باری میکنند. در ویدیو یک صدا شنیده میشود که میگوید آنها را تک تک بکشید. با این دستور یک سرباز پیش میشود و دوباره آتش باری میکند. ویدیوی دوم 53 ثانیه است که در آن تنها جریان اعدام به نمایش گذاشته شده است. در بیانیه جنرال کیانی گفته شده که برای تحقیق در مورد این دو ویدیو یک تورن جنرال و سه افسر بلند رتبه دیگر موظف گردیدند که به تحقیق در همچون موارد تجربه دارند. لوی درستیز اردوی پاکستان تاریخ را برای آغاز این تحقیقات مشخص نساخته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز میرسیم به پایان نشرات امروز و نشرات صدای آمریکا. رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی امان میرزایی، شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.